هستم.
از سال 90
قانون مبارزه با فساد عین اینم هست.
از سال 94 تا سال 98 که الان 4 سال داره میگذره، وزارت راه و شهرسازی که متولی به اصطلاح ایجاد این سامانه املاک و اسکان شده، در وظایف خودش قصور کرده، چندین بار بین معاونت‌های خودش پاس داده، در نهایت گفته وظیفه شهرداریه، الان اخیراً معاونت مسکنش گفته آقا ما تا پایان امسال این رو عملیاتی و رونمایی می‌کنیم، که منم امیدی به رونمایی همچین سامانه‌ای ندارم.
خب الان سوال مشخصه تو نوازمنش
موضوع اینه که وزارت امور اقتصاد دارایی در رابطه با دریافت مالیات از خانه‌های خالی باید رویکردش رویکرد تنظیمی باشه. هدف از وضع قانون‌گذار در این قانون وز کسب درآمد برای خزانه دولت نبوده، یعنی هدف این نبوده برن اینا 2,500,000 خانه خالی رو شناسایی بکنن،
هدف تاثیرگذاری بر حوزه مسکن
و مالیات دریافت کنن و پول دریافت کنن. بله. هدف این بوده که حتی سازمان امور اقتصاد دارایی اگر لازم شد
دلالی رو از مسکن برداره،
سوبسید هم بده، سوبسید هم بده که این مالیات تنظیمی در حوزه مسکن پیاده بشه، که عرضه به شبکه مسکن چی بشه؟ افزایش پیدا بکنه.
بله.
این کاریست که وزارت امور اقتصاد دارایی به بهانه‌های مختلف ازش تفره رفته.
خب
چون که میگه من اون پولی رو که میخوام بدم ممیزم بره خونه رو شناسایی تو دلش اینو میگه.
بله.
بره این خونه رو شناسایی کنه و ازش مالیات بگیره و اون مالیات که میخواد بگیره به اندازه حقوق همون ممیزم هم نمیشه. لذا خیلی پیگیرت اجرایی تر از وضع قانون نبوده.
حالا من این سوالم ببخشم.
اجازه بدید. آقای...
نه. واجب تر از
آقای سلطانی. اجازه بدید.
دلش میگه خب دل اونو خبر نداره.
مرحله بعدم در خدمت شما خواهیم بود. آقای دکتر زمانی پاسخ آقای دکتر بایی رو بدین. سایر دوستانم از شما سوال دارن البته.
من عرض سلام دارم خدمت جنابالی و همینطور میهمانان برنامه و شنوندگان عزیز برنامه. من چون خط قطع شد الان خودم تماس گرفتم و گفتم ارتباط بدن،
متوجه سوال
مشخصی ندارم چون سوال رو متوجه نشدم حقیقتا.
خب نکتهشون این بودش که سازمان امور مالیاتی در اجرای و گرفتن مالیات بر خانه های خالی جدیت نداشته، دلیلش رو هم حالا مطرح کردن، گفتن که قرار بوده که سامانه املاک و اسکان راه اندازی بشه، تا الان نشده، اونم غفلت شده و قرار حالا رو نمایی بشه و این مسئله. شما بگید چرا این اتفاق افتاده؟
ببینید سعی کنم من اگر که بخوام خیلی شفاف و صادقانه این بحث رو عرض بکنم، ما در این دو تا بحث، یکی بحث قانون هست و یکی بحث اجرا. در زمان قانون گذاری ما خودمون در واقع نظرمون بر وضع چنین قانونی نبود، به جهت اینکه تجربه قانون گذاری در این حوزه رو ما مالیات مستغلات مسکن،
یعنی با اصل تصویب قانون مخالف بودیم.
ببینید پیشنهادشون
نظر کارشناسی منه، اما وقتی قانون تصویب شد ما مجری قانون هست
عاجلا
و نمیتونیم قانون رو اجرا نکنیم. ما که قرار نیست طریقی عمل بکنیم. ما در زمانی که سیاستگزار تصمیمی رو میگیره، نظر کارشناسی و سیاستیمون رو در حوزه وزارت امور اقتصاد و سازمان مالیاتی میدیم، اما وقتی قانونی تصویب شود ما باید اجرا بکنیم. مشکل این هست که در واقع در این قانون اجرای این قانون و شناسایی واحدهای خالی موکول شده و منوط شده به یک سامانه به نام سامانه ملی املاک و اسکان.
خب چرا این سامانه فعلاً میگن از سال 94 قرار بوده که این سامانه تعریف بشه؟
در جلساتی که با وزارت راه و شهرسازی شرکت کردیم، تمام همکاری لازم رو با وزارت راه و شهرسازی داشتیم برای اینکه بتونیم در واقع کمک بکنیم برای ایجاد
خب خروجی
این سامانه.
نداشته ظاهراً جلسه
راه و شهرسازی بوده و به هر حال ما هم در حدی که سازمان میتونسته کمک باید بکنیم. اگرچه من اعتقادم بر اینه که در هر صورت حتی اگر این سامان تکمیل هم میشد، ما بایستی برای در واقع مقابله با در واقع اصطلاحاً کنز مسکن و احتکار مسکن در حوزه در واقع در این بخش از طریق روش‌های دیگه وارد می‌شدیم. ببینید ما راهکار این کار وضع مالیات بر مستغلات مسکنی خالی نیست، چه سامانه املاک باشد و چه نباشد کار از لحاظ
خب حالا من برمیگردم، من جوابی که از شما گرفتم آقای زمانی نباشد
تاگون خوشن بعضی برسید. ما فکر میکنیم اگر کسی در واقع تمایل داره خونه ای رو به خریداری بکنه و در واقع به اجاره ندهد یا در واقع عرضه نکنه، باید از طریق سازوکارهای دیگری که مثل بحث مالیات بر عاید سرمایه هست این بحث دنبال بشه. یعنی راهکار بهترین راهکاری که دنیا رفته سیستم مالیات مستغلات مسکونی خالی تو خیلی از کشورها بعدن مطرح شد، چند سال اجرا شد و بعدن دیدن که موفق نبود، حذفش کردن. الانم در کمتر کشوری اجرا می شود. سیستمی که الان داره اجرا میشه مالیات بر آیدی املاک است که در واقع از اضافه ارزش میگیره به کسی که بجز خونه خودش میخواد، چون خونه شخصی افراد که مشمول مالیات عاید سرمایه نمیشه، اما سایر املاک رو اگر نگه میداره و میخواد منافعی ببره مالیات عایدش هم میشه.
بله، همین کاری هم که شما میفرمایید انجام بشه بر اساس همین سامانه اطلاعات اسکان باید باشه دیگه، مگه غیر از اینه؟
باشه، خیلی پایستیش نگیه.
طور مکرر حتما بر اساس سامانه املاک و اسکان کشور باید باشه، چون ما قرار نیست که بریم سرش بکشیم که خونه های مردم که
بله دیگه. خب بخاطر هم پس
من یه نکته رو بگم، ببخشید آقای سلطانی، من یه نکته بگم آقای زمانی. ببینید، من اینجا میخوام بگم که شما دارید فرار به جلو میکنید. یعنی چی؟ شما خیلی راحت سرک تو خونه‌های مردم میکشید وقتی مثلا یه خانم آرایشگری که یه اتاقشو کرده آرایشگاه، میرید اینو ازش مالیات میگیرید. یا یه خانمی که یه اتاق و خونه‌شو کرده خیاطی، میرید میگید تو اتاق که داری خیاطی میکنی باید مالیات بدید. خب یعنی زیرزمین ها و نقاط کور کشور رو ممیزین شما، کارشون هم وظیفه‌شون هم دارن انجام میدن، خیلی راحت میارن اینا رو شناسایی میکنن و ازشون مالیات میگیرن بدون اینکه تابلو داشته باشن، بدون اینکه مجوز داشته باشن. خب اون وقت برج های خالی، اجازه بدید آقای زمانی، اون وقت برج های خالی که از شمیرانات و شهر ری یا تو شهرهای بزرگ وجود داره و مشخصه که مالکیه و معلومه که سالهای سال که خالیه و شماها هم همتون خوب میدونین که کیان، اون وقت این شناساییش کار سختیه، اون وقت این میشه سرک کشیدن به نظر شما.
خب اجازه بدین جواب بدم.
عزمی سازمان امور مالیاتی برای این کار نداره آقای.
بله آقای زمانی، پاسختون
باید ببینید، ما قانون گذار در واقع در هیچ زمینه ای مشخصا نگفته که در واقع دستگاه باید اطلاعات خاص رو بده تا من شناسایی بکنم، اما در این در بخش به طور مشخص تفسیر هفته ماده 169 تاکید داره و ماده 54 مکرر تاکید داره که شناسایی این املاک بر اساس سامانه ملی املاک و اسکان کشور باید.
یه نوع فرار، یه نوع فرار دیگه. ببینید، چون که برای شما، چون که برای شما درآمد نداره.
آیا باید
شما میگید برای آقای زمانی؟ آقای زمانی دیگه جواب، آقای زمانی دیگه جواب نده. منم هوشی، صبر کن.
آقای دکتر هوشی خیلی راحت.
سلام، چطوری؟
آقای زمانی.
آره دیگه جواب نده تا نوبتی هرکی ازت سوال بکنه.
نوبتی من دیگه.
آقای دکتر
زمانی ببخشید، من سال 94، آقای زمانی ببخشید، سال 94.
آقای زمانی انگار صحبتتون تموم نشد.
خب نه، من سال 90، اجازه بدید، سال 94 من یه پخش زنده رادیو اقتصاد داشتم به یکی از مدیران، ایشون قشنگ گفت بس عامل اسنه بساز بفروشاست. منم اونجا گفتم خب وزارت بزور بگیر. آقای مهندسجان ببین، اصل از مالیات یعنی عدالت. عدالت یعنی از اونی که بیشتر میگیره دلال بیشتر بگیری. تو تمامی مواردی که شما بگید تازه اجرا بشه،
یه دلال
آقای اوقوی اجازه بده، تو تمام مواردی که شما دارید میرید تو همین قوانین دیگه، تولیدگر رو توی تو دنیا ممیزی جدایی میکنن، سازنده رو که ممیز جدایی میکنن با دلالی که کردید. دلالا الان حاکمن، نگه میدارن، بانک ها منکداری میکنن، شرکت های تعاونی مثلا مدیران فلانجا دارن فلان میکنن، کوچه باغ ها رو کیا میزازن، تعاونی مسکن اساتید دانشگاه تهران برج باغ میسازن، همین رو چشم بستید ولی نمیایید.
چی سازمان حساب رسی هم برج سازه، اونم حساب
فکر. ببینید تو کل دنیا اینجوریه، افرادی هستن تو مسکن به نام دیولوپر و ریل است دیولوپرن. این دیولوپرها 0 تا 100 مسکن عهده دارن، به مسکن 15 سال گارانتی میدن، مشخص شده هستن، مارکتینگ هستن، مالیات دارایشون هم میدنن. شماها و دابدنه دولت عمدن به این سمت نمیرید که بیایید فرق تولیدگر رو بیاید بگید آه تولیدگر 3 سال معاف پس دنیا، از سال بعد دلال، بعد معاملات دوم به بعد رو تصادی کنید. خیلی راحت میشه کشورهای دیگه.
خیلی خوب اطلاع دارید دارن. نکته جنبالی درسته، ماده 77 شما خوب اطلاع دارید، ما ماده 77 رو همینطور عمل میکنیم. پس چرا میفرمایید که نیست؟ ماده 77 داره میگوید که سازنده یه مسکن تا 3 سال در واقع بعد
آفر ولی اجرا نشده. تو اداراتون میرین اجرا نمیشه.
ماده 77 از سال
بله ماده 77 وای من تو جلساتش من بودم، هم تو تامین اجتماعی بودم، هم اونجا بودم تو کانم بوسازان، اجرا نمیشه. ما میگیم شما که تو دولت هستید بیایید فرق تولیدگر با دلال رو ندینید، از دلال بگیرید بدید به اون
آقای سلطان. اجازه بدین آقای زمانی
ببینید، ماده 77 میگه برای مسکن هایی که در واقع مجوز یا پروانه ساختشون رو از یکی که 95 گرفتن.
نه برای پروانه ساخت، برای انبوسازان داره رتبه باید این کارو بکنید، نه هر کسی که اجازه باز اجازه میدید. وقتی که بازار وقتی بازار خوبه، دلالا طلا فروشا دماغ عمل کنا میان، وقتی بازار خراب شد میرن کنار. شما باید از دماغ عمل کن اونی که طلا فروشه، اونی که فلان، از اونها بگیرید، فرق تولیدگر رو بدید. نمیبینید؟
خب آقای دکتر سلطان اجازه بدین که پاسخ بدن دیگه به نکته.
اجازه بدین پاسخ بدن.
من اصلا صدای آقای سلطان آقای سلطانی نمیشنوم.
شما لطفاً پاسخ بدین. من دیگه آقای سلطان ایشونه دیگه میدارم که
آقای هاشمی لحظه اجازه بدین. خواهش میکنم که لحظه آقای هاشمی لحظه اجازه بدین. آقای زمانی عذرخواهی میکنم، من اصلا صدای شما رو تو این هیاهو اصلا نشنیدم. خواهش میکنم که پاسختون رو به مطلب آقای دکتر سلطانی بفرمایید و بعد آقای هوشی هم در خدمت شما.
عنایت بفرمایید. من عرضم اینه، در ارتباط با تولید مسکن ما اعتقاد داریم باید حمایت بشود. تولید مسکن اگر اتفاقا ما مشکلمون اگر اتفاقی در کشور میفته از حیث کنز مسکن، احتکار مسکن و نگهداری مسکن و عدم هزینه مسکن، ناشی از کمبود مسکن هست. یعنی ما در واقع عرضه محدود و تقاضای زیاد داریم. این واقعیت اقتصادی است. خب اگر تولید مسکن حمایت بشه، اگر مثلا بحث ساخت و فروش ما یه مالیاتی میگیریم اما میگوییم در واقع به اندازه درآمد مشمول مالیات است، که ما حتی این رو هم با اون ملاحظات مربوط که در آیین نامه دیده شده که باز حمایتی از تولید مسکن باشه رعایت کنیم و عرضه زیاد بشود، قطعا اگر عرضه مسکن زیاد شد، این که وقتی من میدونم که عرضه مسکن زیاده به عنوان یک فردی که تو بازار مسکنم نمیرم مسکنمو احتکار
کنم. آقای زمانی عزیز، این که تولید مسکن تولید عرضه مسکن که افزایش پیدا بکنه حتما روی بازار مسکن تاثیر گذاره. خب که کاملا درسته. اما نکته ای که اینجا مطرح شد اینه که اگر ما میتونستیم بر خانه های خالی مالیات بگیریم یا مالیات بر عایده مسکن رو اجرایش بکنیم، میتونست آثار اقتصادی مهمی بر حوزه مسکن داشته باشه. بنابراین سوداگری میتونست از بین بره، افزایش قیمت بنزین، ببخش میگم بنزین مسکن که باش مواجهیم. آقای عقبایی معتقدن که این تاثیرات میتونست داشته
باشه. راه زمانی راست میگن، عقبه تولید نداشت و مال نمیمد که نمیشون.
آقای دوستان یه لحظه
خواهش میکنم دوستان حمایت بکنن، ما این بخش رو کمک بکنیم که حمایت میکنه از
الان. شما اینو قبول دارین که اگر مالیات گرفته میشد در کنار افزایش تولید مسکن میتونست تاثیرگذاری مهمی روی حوزه مسکن داشته
باشه؟ قطعاً اگر این سازوکار به خوبی اجرا میشد بی تاثیر نبود. اگرچه من اعتقادم برای که تأثیری که مالیات بر عایدی سرمایه دارد بسیار بسیار
گسترده
تر در واقع موثرتر و قوی تر است از بحث مالیات مستغلات مسکونی خالی، که چون بر اساس ارزش معاملاتی هم دیده شده نرخاش پایین هست، میتونه اون اثرگذاری در اون حد.
خب من راجع به سازوکارها بازم باهاتون بیشتر صحبت میکنیم. نقطه نظر آقای هوشی رو هم ببینیم و سوالی کنیم.
اول آقای زمانی مرسی که اومدین، از اینکه بالاخره گوش دادی تو جلسه و پاشدین اومدین. ای کاش از اول یک کدوم از شما بیاین اینجا باشی.
نه
نه آقای زمانی که تقصیر نداره، تقصیر رئیسشه، تقصیر وزیر داراییه که نیومده. این یک. دو، این که ببینیم بحث برنامه مالیات عایدی سرمایه است.
مالیات به خانه خالی.
نه ببخشید، زیر مجموعه مالیات. ببینید اگه مالیات خانه خالی بود من وقتم رو تلف نمی کردم بیام خانم اینجا. شما مالیات خانه خالی یک جزء یک هزارم مالیات عایدی سرمایه است. آقای زمانی هم درست گفتن، تو دنیا مالیات بر خانه خالی به مرور از بین رفته.
بله.
این حرف دهه 80 ما الان دهه 80 الان 2020 و تبدیل شده به کانسل تکس. یک. بله. دو، اینقدر هزینه عوارض و غیره زیاد شده، بازار اقتصاد زیرزمینی ندارن که کسی بیاد بره تو مسکن بخواد مسکن و سرمایه گذاری انبوه بکنه. این یه مشکلیه که ما اینجا داریم. این اوله. دومن ببینین شما عایدی سرمایه و از مالیاتی به عایدی بر سرمایه دونو توی صفحه تغییرات اساسی دون عنوان گذاشتین، خوبه، اما اومدین کفگیرتون خورده به ته دیگ، بند کردین به مردم. یه با یه کفگیر یه بار میگه مالیات سود سپرده، یه بار میگین مالیات خانه خالی. حالا این آرایشگاه من نمیدونم ایشون از کجا پیدا کرد، تو کوچه ما 10 تا آرایشگاه است، هیچ کدوم مالیات نمیدن.
حالا تو خیابون ما 15 تا مشاور املاکه.
اینا اومدین ناقص
شما احتمالاً پیش شما احتمالاً پیش اونایی که مالیات نمیدن میرین
حالا اجازه قیمت کمتری از شما میگیرن زنونه که گفتی حالا ببینید آقا شما اومدین اصل ول کردین چسبیدین به فرد و به حساب میان مردم رو نگران میکنین شما لطفا خودتون اصلاح کنین شما بیاین این معاهده ارزش سرمایه اول اونهایی که به عمد معاف شده و تو چش مردم ببینین شما مالیات هرچی میبینین ازش مالیات میگیرین هرچی نمیبینین مالیات نمیگیرین خونه خالی نمیبینین اومدین سامانه حالا آقایونم بند کردن میگن یه آیه دیه که شما این 2,500,000 تا توی تهران 500,000 تا شو متری 10,000 تومان هم مالیات بگیری عددی نمیشه مالیات دوتا طلا فروش اوج مالیاتش پس بنابراین من پیشنهادم اینه که شما بیاین این آیه دیه سرمایه رو به طور وضوح سه بخشش ورود پیدا کنین هم بازار سرمایه این معافیت چیه گذاشتین شما مالیات از عایدی سرمایه شرکت سهام میخواست 10% قیمت اسمی هم میدن در سهام بورس 0.5% میدن ارزش حالا آقای مهندس هم گفتن ما از املاک مالیات نمیگیریم اصلاح میکنن جمله ایشونا شما بر املاک بر اساس ارزش منطقه ای مالیات میگیرین که قیمتش خیلی کمه حالا زورتون رسیده اجاره اداری ها را گفتین درصدی از ارزش معاملاتی اونا اومدین سال 95 ضرب در 4 کردین 96 ضرب در 6 کردین دیده خوبه امسال کردینش برای 97 ضرب در 12 که خود ممیزا میگن آقا این مالیاتی که ما میخواییم بگیریم میشه مثل مالیات اجاره پس بنابراین ببینین شما بیان یک خودتون اصلاح کنه بیاین این اعدادی که پخش میکنیم بین مردم اینا را منابعش را درست بنویسین که بدونیم چیه الان وقت یه گرفته شده که آقا حالا من یه آپارتمان خالی دارم اینا میخوام بیان از من حقوق بگیر مالیات بگیرم پول سپردم تو بانک بوده ارزشش شده یه سوم بانک اومده با این پول سپرده داده زیر مجموعش برد ساخته زیر مجموعش شاپینگ سنتر مال ساخته اون قیمتش شده 20 برابر 10 برابر به قول آقای سلطان یک قرون مالیات نمیده شما این سپرده من که قدرت خریدش شده یه سوم میخوای بیای 25% سودش هم مالیات بگیری
نقره داغش میکنی
نقره ببینین اینا آقای زمانی شما جوونی
الان میاد
اجازه میفرمایید شما اینا رو منتقل کنیم بنده دیگه عرضی ندارم
خیلی ممنونم بفرمایید آقای زمانی
عنایت بفرمایید من بخش قابل ملاحظه از فرمایشات شما دکتر هاشمی رو قبول دارم به هر حال اینطور نیست که ما ببینیم که همه سیستم ها و سامان ها تکمیل است ما بحث اگر بحث قانون رو بکنیم چون فرمودن شما خودتون رو اصلاح بکنید ما رو قانون گذار اصلاح میکنه ایشون رد بفرمایید
آره ببخشید راست میگه
اون راست میگه ایشون آجر عامر نیست که
نه شما در
جزء مجموعه که مجموعه مریضه
منتها در نه ببینید بحث مریض بودن نیست
شما رو نمیگم آقای شما جزئی ببینید من دارم طرفدار شما مای زمانی دارم میگم شما جزئی از کل هستید که جهان چون چشم خال و خط و ابرو که هر چیزی به جای خودش
باشه اجازه بدین آقای سلطانی بله بفرمایید
بحث اصلاح هست ما در ما اول کشور در حال توسعه هستیم یادتون باشه این که انتظار داشته باشیم همه قوانین مقررات رویه ها فرآیندها امکانات تجهیزات و زیرساختهای ما مثل کشورهای پیشرفته باشد این در واقع این انتظار درست نیست ما در مسیر اصلاحیم هم قوانینمون هم سیستم هامون هم سامانه هامون هم زیرساختمون در مسیر اصلاح است اتفاقا فرهنگمون هم باید در مسیر اصلاح باشه خوشبختانه است ما میگوییم که در واقع در مثلا بخش املاک و مسکن باید تمام ملاحظات رو دید من این که عرض میکنم قانونگذار تشخیص داده است که فعلا رسیدگی و تشخیص خالی بودن املاک بر اساس یه سامانه ای این تشخیص قانونگذار هست اگر یه زمانی تبصره هفته ماده 169 هست شد و اجازه دادن که ما ورود پیدا کنیم اون وقت ما هم حتما یه ترتیباتی خواهیم داشت اما در ارتباط با بحث آیدی سرمایه نکاتی که دکتر خوش اشاره فرمودن اجازه بدید من وارد اون بخشای مالیاتی دیگر نشوم چون تا زمانی که پیشنویس لایحه دقیقاً خارج نشه از دولت ما نمیتونیم بگیم که چه مواردی مشمول مالیات هست چه مواردی مشمول مالیات نیست اصلاحاتی در حال انجام هست اما ملاحظات تولید حتما مد نظر ماست. ملاحظات اقشار ضعیف و آسیب پذیر حتما مد نظر ماست. ملاحظات مسکن شخصی که برای استفاده شخصی است حتما مد نظر ماست. ملاحظات مثلا سود سپرده بانکی اقشاری که یه منابع اندکی توی بانک دارن حتما مد نظر هست. اینطور نیست که ما فارغ از همه اینا بیم مالیات وضع کنیم. اصلا مالیاتی که دولت میگیره برای توزیع مجدد درآمد قرار نیست که از اقشار پایین بگیره. مثلا اینکه میفرمایید که یک جایی یک خانومی مثلا خانم خانه‌داری آرایشگاهی رو افتتاح کرده، ما که هدفمون نیست از مثلا درآمد روزی مثلا 100 هزار تومان ایشون بخوایم مالیات بگیریم. اما اگر یک فردی رفت در قالب خانه شخصی آرایشگاه زنانه مثال میزنم باز کرد و افتتاح کرد و سالی مثلا چند میلیارد تومان درآمد داشت، به نظر شما باید مالیات اون رو گرفت اگر همکار ما رفتن کار مثبتی انجام دادن یا کار منفی؟
آقای زمانی من همینجا یه نکته رو عرض کنم.
بله.
کاری که من اولش هم عرض کردم کاری که همکاران شما در جهت فعالیت‌های اقتصادی مخفی انجام میدن و ازشون مالیات اخذ میکنن کار منطقی و درستیه، اما عرض کردم آن فعالان اقتصادی تابلوداری که انبوساز، شبیه انبوسازن، شپ انبوساز، نمیتونیم بگیم انبوساز و برج دارن و خالی واحداشون مونده، چطور اونها از چشم شما مخفی است؟
آقای دکتر به من اینو بفرمایید، کدام عقل سلیمی در شرایط اقتصادی میاد کالایی رو تولید میکنه و زمانی که در واقع باید عرضه بکنه و گردش در اقتصاد ایجاد
بکنه؟ من الان خدمت شما اجازه بدید.
عقل سلیم
اجازه بدید.
پلاک 24 برو نگاه کن.
آقای دکتر زمانی اجازه بفرمایید. شما یک سوالی فرمودین، اجازه بفرمایید من جواب شما رو بدم. عقل اتفاقا خیلی هم عقلشون سلیمه، چون که عقلشون عقل سوداگرانه است. ببینید من با آمار و با مصادیق با شما صحبت میکنم. طرف آمده در سال 95 50 واحد آپارتمان لاکچری در زعفرانیه ساخته، سال 95 به اتمام رسیده، قیمتشو گذاشته 45 میلیون تومان. در سال 96 اینی کرده متری 65 میلیون تومان. در سال 97 اینی کرده متری 80 میلیون تومان. در امسال این رو کرده متری 100 میلیون تومان و نمیفروشه و هدفش هم فروختن نیست. هدفش اینه که سرمایه خودشو با فضای سوداگری ببره بالا. لذا خیلی عقلش سلیمه. و رویکردش رویکرد سوداگرانه است. اینجا شما باید ورود پیدا بکنید. ببینید اینجاش نخیر. اینجا شما باید ورود پیدا کنید. اینجا باید شما ورود پیدا کنید و ازش مالیات بگیرید.
همون 45
میلیون تومان رو عرضه می‌کرد به بازار.
خب نمیخواد این کارو بکنه، سوداگره.
ببینید سوداگر نهایت میگن، شما فهمید سوداگر، من میگم سوداگری که خودش در واقع قرار هست وضعیت اقتصادی خودش رو بدتر و بدتر
چرا بدتر بکنه؟ اون رو ملکش
زمانه از اقتصاد درست میگه.
نه اون دنبال گردش مالی نیست، اون دنبال پول بیشتره. اون دنبال گردش مالی نیست،
اجازه بدین،
اون دنبال سود بیشتره.
ما الان به این برسیم که حالا فرض رو بر این بگیریم که این مالیات ها
سازمان امور مالیاتی به نظر من این فرمایشات همه بهانه است برای اینکه توپ دریافت مالیات از خانه های خالی رو سازمان امور مالیاتی، چون که یک مالیات تنظیمی هست و براش درآمد نداره، بندازه تو زمینه.
خیلی خوب.
سامانه املاک اسکان و عدم دسترسی این حرف
نظر شماست.
آقای دکتر اوبایی یه لحظه، ما فرض میگیریم که اصلا ما موفق بشیم مالیات بر خانه‌های خالی رو هم همه رو بگیریم، تاثیرگذاریش میزانش چقدر هست؟
اینجا بذار من وارد بشم. ببینید آقای زمانی اول حرف قشنگی گفتن، به این شکل که اگر اولا ببخشید آقای اوبایی، خیلی ببخشید، اون آقایی که 45 میلیون تومان متری اونجا رو میگه بد میکنه 60 میلیون تومان، اگر پشتوانش 10 تا مشاور املاک نباشن که اون بسپره و اونا مقطعی ببرن،
اصلا به جای نمیرسه.
یه دقیقه اجازه بدید، نمیرسه به جای.
اصلا نمیفروشه که مشاور املاک پشتش باشه.
سوال من جواب بدید.
الان جواب میدم. الان ببین جواب میدم. ببینید خانم معلم، ما در طول 10 سال آینده
سوالشون چیزی
دارم میگم همونو، 15 میلیون مسکن اولی نیاز داریم، 6 تا 8 میلیون بافت هر سوده، 1 میلیون هست تا 2 میلیون حاشیه نشینی، بس بنابراین جمع اینا کنیم 24 میلیون. و حرف شما درسته. تازه ایران رو بیاریم وارد بکنیم، اگر عقبه تولید عرضه و فروش رو نداشته باشیم چه کار میتونیم بکنیم؟ و اون چیزی که آیه عقبایی میگه تا حدی درست میگه، ولی اشاره نمیکنه. اون کسایی سوداگرن تو این که وصلن به بدهانه های دولتی و میدانن در چه زمانی دلار بخرن، میزمانن در چه زمانی سکه بخرن و میدانن در زمانی آفرین بورس بخرن، چون پشت صحنه خبر دارن الان دولت پسر و کی بیان مسکن بخرن نگه دارن. وگرنه های زمانی راست میگه، ما مسکن رو میسازیم، نه ماه تموم میکنیم، 35% سودشو میگیریم، پولشو میگیریم، دوباره به اون چرخه میاریم. این برای ما مفیدتر از اون که نگه داریم.
آقای هاشمی، میزان تاثیرگذاری گرفتن این مالیات رو البته شما اشاره کردید که اهمیت چندانی ممکنه نداشته باشه. اگر نکته تکمیل دارید بفرمایید.
من آقای زمانی،
نظر آقای زمانی،
یک ببینید، شما بیایید یاد بگیرید تجربه وزارت صنایع. این مشکل ما روی فلزات داشتیم، بورس کالا رو راه انداختن، مشکل حل شد. الان مقوله مسکن دلیل این که ما اطلاعات نداریم، سامانه نداریم، قیمت نداریم، اینه که بورس مسکن نداریم. پس باید بیاین تو اون بخش تحقیقاتتون یه تحقیق بکنین، اینه بیاریم به حساب. این یکی
شناسنامه فنی ملکی واقعی نداریم،
اصلا ما بورس مسکن میخوایم مثل همه کشورها دنیا. دو، این عدد مالیاتی خونه های خالی، خانم اگه شما متری 500,000 تا دارین، متری 100,000 تومنم، 50,000 تومنم شما حساب کنین برای هر متری مالیات بگیرین. بریم ببینین تو ایران مال یه طبقهشو چقدر میفروشن، بریم تو برج سایه ببینین دو طبقهشو چقدر میفروشن.
همه وابسته
اینا آقایون. نه ببینین
بانک ها
اینا و... عدد ها اینقدر گنده است که خدا میدونه. ما باید یه بورس بیاریم و ببینین این که این تکثری ایجاد میشه، این فاصله ایجاد میشه، اینه که خانم ما یه اقتصاد زیرزمینی داریم.
آره.
یک ماده 129 هم داریم مکرر که مالیات مجموع درآمد بگیریم، سیستم مالیاتیش 1345 از سیستم کامپیوترش از آی بی ام خریداری شده. اون دست پنهان، اون چیزایی که ما داریم اجازه نداده کار کنه. و آخرین نکته هم بگم، ببینید آقای مهندس فرمودن که رفتن با آقای ندیمی صحبت کردن و معاون وزیر جا زده. ببینید آقای مهندس اینا نه ببخشید آقا جلسه ای داشتین با
آقای ندیمی که
93 میفهمید
93
نماینده بودن.
ببینید اینا آقای ندیمی خیلی محافظه کاره.
ما فهمو ببرید.
یه دقیقه اجازه بدید. اجازه بدید.
حالا راجع به آقای ندیمی صحبت
نکنید. ببخشید. ببخشید. نه اتفاقا خیلی هم من تاییدش میکنم. ببینیم
بحث ما
اجازه بدین
از رو محتوا صحبت
نه نه منم محتوا ببینید بازار ما... اجازه بفرمایید. مال بازار سرمایه معاون وزیر رفت تو جلسه که معافیت بازار سرمایه به این حد زیاد رو تعدیل کنه، وزیر معاونه اخراج کرد. یعنی ببینین اشکال کار ما نفوذ این افراد در مجلس، میگین ملاک میگن ما مالیات نمیدیم، خصولتی ها آدماشون تو مجلس خرج کردن نشستن میگن آقا با این کاری نداشته
بود.
پس این
خیلی متشکرم. یه لحظه اجازه بدین آقای زمانی عزیز آخرین سوالم ازتون بپرسیم و باهاتون خداحافظی بکنیم. خیلی ممنونیم از اینکه این مدت همراه ما بودید و جلسه‌تون هم صرف نظر کردید.
من واقعا باید برم داخل جلسه.
بله، من فقط این سوال از شما بپرسم، شما میز اگر فرض بگیریم که این سامانه درست بشه و این مالیات هم عکس بشه، میزان تاثیرگذاریشو چقدر میدونید شما؟
تو چی؟
در حوزه مسکن
درآمد، یعنی درآمد دولت چقدر میره بالا؟
بله، حالا درآمد دولت یه بخشیشه، آثارش بر حوزه خود مسکن هم بخش دیگریش دیگه. بله بفهم.
من در واقع اثر درآمدی این مالیات قطعا در حدی نیست که ما بگوییم که سازمان باید حتما از حیث درآمدی بره. بوتا چون بحث سیاست گذاری است و مجلس از حیث سیاست گذاری این بحث رو بیشتر دنبال میکنه، ما اعتقاد داریم که منطقی است اگر اطلاعات دقیقی بگیریم و بتونیم تفکیک بدیم و تشخیص و تمایز دقیق بدیم که افرادی که تعمدن خونشون رو برای عرضه نمیگذارند و فقط با هدف افزایش قیمت و استفاده از افزایش قیمت، اون موارد بالاخره اثرگذاری دارد، بی تأثیر نیست، اگرچه اثرگذاریش ما اعتقاد داریم کمه. یعنی بستگی داره به پیش بینی حجمی افزایش قیمت هایی که تو حوزه مسکن اتفاق میفته اونایی که میخوان کنز بکنن. اما من نکتم اینه و عرضم اینه که در هر صورت تشخیص، یادمون باشه تشخیص دقیق این که انگیزه فرد برای اینکه مسکنش خالی مونده چی هست برای دوره‌های کوتاه مدت، چون می‌دونید ما یه بحثی داریم نرخ طبیعی خانه‌های خالی، همونطوری که نرخ طبیعی بیکاری داریم نرخ طبیعی خانه‌های خالی هم داریم. یعنی یک سری از خونه‌ها ممکنه امروز